ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک عضو سپاه پاسداران در اصفهان کشته شد. یک فایل صوتی حاکی از همکاری امنیتی قطر با جمهوری اسلامی در جریان برگزاری جام جهانی است. جمهوری اسلامی میگوید با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری نخواهد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان روز دوشنبه از کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان خبر داد. محمد رضا جان نصاری به خبرگزاری ها گفت در ساعات ابتدایی روز دوشنبه 7 آذر ماه در یک اقدام مسلحانه در شهر اصفهان یکی از افراد سپاه به نام رضا داستانی با سلاح گرم مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت. به گفته این مقام دولتی به رغم انتقال سریع این عضو سپاه به بیمارستان و عمل جراحی او جان خود را از دست داده است. معاون امنیتی استانداری اصفهان ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه را به ساعاتی آتی موکول کرده است. در یک فایل صوتی که گروه هکری بلک ریوارد منتشر کرده است از همکاری امنیتی کشور قطر با جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال پرده برداشته شد. گروه هکری بلک ریوارد اعلام کرد که در جریان هک کردن خبرگزاری فارس به یک فایل صوتی از جلسه سرتیپ پاسدار قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج با گروهی از خبرنگاران بسیجی دست یافته است. در این فایل آقای قریشی جزئیاتی از همکاری قطر با جمهوری اسلامی را در زمینه جلوگیری از ورود معترضان ایرانی به ورزشگاه ها فاش می کند. او از جمله می گوید قطر قول داده است در راه ندادن افرادی که ایران اسم آنها را بدهد همکاری کند.
به ما به قول داده که افرادی به که ما اسم میدیم میدیم یا بودیلشون اینجا موزر رو نمید به قول داده توی ما مصبت که اسم حتی از شما بدیم ما حل.
گروه هکری بلک ریوارد قبلاً 2 سند برنامه‌ریزی و راهکارهای جمهوری اسلامی را برای بهره برداری سیاسی از جام جهانی فوتبال منتشر کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد، همکاری نخواهد کرد. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با سیاسی توصیف کردن تشکیل این کمیته گفت
هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقتیاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 35 نشست ویژه خود در روز پنجشنبه 3 آذر در ژنو به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور ماه آغاز شد رأی مثبت داد. سازمان‌های حقوق بشری از مرگ بیش از 400 نفر در اعتراض‌های اخیر خبر می‌دهند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرد. یونیسف در این بیانیه همچنین از تداوم یورش به برخی مدارس و تفتیش دانش آموزان به شدت اظهار نگرانی و تاکید کرده است که مدارس باید مکانی امن برای کودکان باشند. این نخستین واکنش رسمی یونیسف به کشته شدن کودکان توسط نیروهای حکومتی ایران در سرکوب اعتراضات سراسری ایران محسوب می شود. با این حال یونیسف اعلام کرده است که از زمان وقوع اولین موارد کشته شدن کودکان نگرانی های خود را مستقیماً به مقامات ایران اعلام کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا در جریان سرکوب اعتراضات تا روز 4 آذر دست کم 448 نفر از معترضین کشته شدند که دست کم 63 نفرشان کودک بودند. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم بشنویم.
پس از 3 ماه یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را که تاکنون به کشته شدن دست کم 50 کودک منجر شده محکوم کرد. در این بیانیه این نهاد بین المللی که شامگاه یکشنبه 6 آذر ماه منتشر شد، آمده است که یونیسف خواستار پایان دادن به انواع خشونت‌ها و آزارهایی است که طبق گزارش‌ها در جریان ناآرامی‌های عمومی منجر به جان باختن بیش از 50 کودک و مجروح شدن بسیاری از آنان شده است. این نخستین واکنش رسمی یونیسف به کشته شدن کودکان به دست نیروهای حکومتی ایران در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی است که از 26 شهریور ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. با این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد در بیانیه خود اعلام کرده است که این سازمان از زمان وقوع اولین موارد تلفات کودکان در جریان اعتراضات مستقیما نگرانی‌های خود را به مقامات ایران اعلام کرده است. در 2 ماه گذشته کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی سعی در جلب توجه یونیسف به کشته شدن کودکان در سرکوب اعتراضات داشتند. مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا:
باید خرسندیمون رو اعلام بکنیم از اینکه یونیسف بالاخره یک واکنش نشون داد درباره خشونت وحشیانه که حکومت اسلامی علیه کودکان به کار میبره، از جمله کشتن اونها به جرم شرکت در تظاهرات و نظایر اون. گرچه فکر میکنم یونیسف باید واکنش شدیدتر و قدرتمندتری نشون بده، این واکنش محافظه‌کارانه بود.
یونیسف در این بیانیه همچنین در مورد تداوم یورش بردن به برخی مدارس و تفتیش دانش آموزان به شدت اظهار نگرانی و تاکید کرده است که مدارس باید همیشه مکان امنی برای کودکان باشد. در 2 ماه گذشته گزارش‌های متعددی از بازداشت، بازجویی، توبیخ و تفتیش وسایل دانش آموزان و در مواردی حمله نیروهای امنیتی به مدارس منتشر شده است. مقامات جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد می‌کنند، اما والدین دانش آموزان در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌های متنی و تصویری بسیاری در این مورد منتشر کرده‌اند و می‌گویند سرکوب اعتراضات شامل فرزندان آنها نیز شده است. مرتاد درویش پور درباره پیامدهای سرکوب کودکان و نوجوانان:
از یک سو این خشونت ها فقط در کشتن این کودکان در تظاهرات خلاصه نمیشه، بلکه این خشونت ها به معنای این هستش که در واقع داره روشی رو در برخورد با کودکان در پیش میگیره که این روش آموزش های بسیار بدی رو در پی خواهد داشت. یعنی اینکه هم فرهنگ خشونت رو جمهوری اسلامی نشون میده که چگونه نهادینه کرده و کودکی که باید برای خواستهاش، اعتراضاش و توقعاش در واقع با یک برخورد درخوری از سوی بزرگسالان جامعه و حتی مسئولین یک کشور روبرو بشه، میبینه به جرم کوچکترین اعتراض میتونه گلوله بخوره یا حتی دستگیر بشه، مجازات بشه و بسیاری از اونها حتی خودکشی میکنن به این دلیل، به دلیل اینکه اصلا در ذهنیتشون نمیگنجه که در برابر یک اعتراض یا شرکت در تظاهرات اینها با یک همچین واکنشی روبرو بشن. این میتونه روی اعتماد به نفس کودکان تأثیر منفی بذاره، میتونه چنین رفتاری تا یک فرهنگ انتقامگیری رو در نه فقط کودکان، در میان در واقع والدین اونها افزایش بده.
برخی از انجمنها و کانونهای صنفی داخل و خارج از کشور نیز پیش از این درباره رفتار خشونت آمیز با کودکان به بهانه سرکوب اعتراضات هشدار داده بودند. در پی انتشار گزارش‌های متعدد از برخوردهای خشونت آمیز با کودکان و حتی اجبار به مشارکت در برخی برنامه‌های حکومتی، همچنین بیش از 620 پزشک متخصص حوزه کودکان با امضای بیانیه‌ای خواستار توقف فوری این قبیل برخوردها و رفتارهای خشن شدند. دکتر مشتبه شیری، روانپزشک کودک و نوجوان در لندن:
ما به عنوان متخصصین روانپزشکی کودکان که داریم، این خط قرمزی که ما میگیم کودک به رکسال میرسه حتی بین 18 تا 25 داره تغییر میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مغز انسان و اون پروسه های در واقع دیولپمنتال رشدی مغز انسان طول میکشه تا کامل بشه. حالا اگر ما کودکی رو در معرض تروماهای مختلف، کودک آزاری های مختلف بذاریم، اتفاقی که میفته این رشد به نوعی استاب میشه، یک دفعه به ناگهانی قطع میشه و قطع رشد کودکان از لحاظ ذهنی و از لحاظ مغزی باعث میشه که در آینده اینا نتونن توانایی کامل داشته باشن و مشکلات عدیده پیدا بکنن. و این واقعا یک کشوری که در واقع یک دولتی که باید حامی کودکانش باشه، خودش رو در جایگاهی میذاره که برای دلایل خودشون میان اینا استفاده ابزاری میکنن و این به نظر من باید استاب بشه، باید این جلوش گرفته بشه و حقوق کودکان این رو به ما میده، این در واقع این ابزار رو به ما میده که در مقابل اینها بیستیم و نذاریم که این کار ادامه پیدا بکنه. این کودکان آینده فردای ما هست، باید توانایی داشته باشن، باید بهشون میدون بدیم تا از خودشون دفاع بکنن، باید به کودکانمون اجازه بدیم که خودشون رو ابراز بکنن. البته که تو کشورهای مختلف شما میدونید که اصلا ما پارلمان کودکان داریم، کودکان میرن توی پارلمان‌های خودشون تو مجالس خودشون صحبت میکنن و اون حق و حقوق خودشون رو میخوان. کودکانی که درخواست حق و حقوق دارن نه تنها ما نباید جلوشون رو بگیریم، بلکه باید حمایتشون بکنیم. ای برای اون کودکانی که میان حق و حقوقشون رو میخوان و سرکوب میشن به هر دلیلی، این سرکوب در واقع به یک نوعی یک ضربه بزرگ روحی دیگه یه برای این کودکان. دوباره این کودکان یاد میگیرن در آینده که اینها نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن.
کشتن کودکان و رفتار خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی با کودکان در حالی انجام می‌شود که جمهوری اسلامی به طور رسمی در کنوانسیون حقوق کودک عضویت دارد و موظف به احترام، حمایت و اجرای حقوق کودکان برای زندگی، حریم خصوصی، آزادی اندیشه و اجتماعات مسالمت‌آمیز است. بنابر گزارش‌های منتشر شده در جریان اعتراضات اخیر، دست کم 62 کودک کشته شدند، صدها کودک و نوجوان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند و مورد بازجویی‌های خشن و شکنجه شدید قرار گرفتند، تا جایی که در چند مورد خودکشی بعد از آزادی نیز گزارش شده است. از جمله اشیاء امام‌قلی‌زاده، پسر 16 ساله‌ای که به جرم عمامه پرانی در جلفا بازداشت شده بود و روز یکشنبه 6 آذر ماه پس از آزادی خودکشی کرد و جان باخت.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من میخواستم که نظری داشته باشم راجع به گفته های آقای خامنه‌ای که چند روز پیش گفته بودن این مردم فقیرتر از اونی هستن که بتونن این دولت رو عوض بکنن. خواستم بگم خدمتشون که مردم ایران خیلی غیور هستن و خیلی با حجب و حیا هستن، با آبرو هستن. حقیر تو هستی؟
فقط و فقط آخوند میتونه بسیجی و سپاهی و مردم و همه رو به جون هم بندازه و خودش راحت زندگی کنه. این بسیجی ها برن یه ذره فکر کنن کدوم آخون تو خیابونه، کدوم آخون؟ فقط و فقط دارید هموطنهای خودتون میکشید. این آخوند جنایتکار دروغو بلد این کارو.
میخواستم یک خبری رو خدمتون عرض کنم. ممنون میشم اگر این خبر رو پخش کنید. دیشب نیروهای سرکوب رژیم مریم وحیدیان خبرنگار کارگری ایلنا رو متاسفانه دستگیر کردن. ممنون میشم اگر این خبر رو پخش کنید. سپاسگزارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتصاب کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان امروز دوشنبه نیز ادامه دارد.
سلام، امروز 7/1401 شهرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا، بجی آزادی.
بنابر برخی گزارش‌ها کامیونداران در کرمانشاه، قزوین و لرستان نیز به این اعتصابات پیوستند. در دو روز اخیر رانندگان کامیون در قزوین، بندرعباس، کرمانشاه، سقز و شاپور اصفهان دست به اعتصاب زدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب یا سیف خودرو که از روز شنبه آغاز شده بود ادامه پیدا کرده است. با این خبر به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.